أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى طائفتين أنها لكم فتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويقتل الباطل ولو كره المجرمون. بخش أول سورة مبارك أنفال درباره أنفال وغنائم جنگ بدر. این بخش دوم یه تنظیری است به همون بخش اول. می‌فرماید که در جریان جنگ بدر که اولین جنگ مسلمین با غیر مسلمان‌ها بود، به اسلام در برابر کفر قرار گرفت، به پیروزی از آن اسلام و مسلمین شد. شما یه تجربه‌ای رو نسبت به اصل خروج از مدینه داشتی و همچنین تجربه‌ای درباره شروع جنگ داشتی و همچنین در جریان غنایم بدر سوالی داشتی. بعد از پیروزی جنگ در تقسیم غنایم شما سؤالی میکردید که ما این غنایم را چگونه توزیع کنیم. دستور این بود که بخشی از این غنایم مال مجاهدان است، بخشی هم مال اون کسانی که ادوات و وسایل جنگی را حفظ میکردند و در میدان جنگ حضور نداشتند و شخصا نمیجنگیدند. شما اعتراض میکردید که تلاش جهاد مال ما بود، اونا که در صحنه حضور نداشتن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود حکم خدا این است که اونها رو از غنایم برخوردار بکنیم. عملا تعلمون انکم تنصرون به ضعفائکم. مگه شما نمیدانید بسیاری از برکت ها به وسیله همین دعای ضعیفان نصیب شما میشود؟ ضعیفان باید از بهره های جنگی شما سودی ببرند. در چنین فضایی فرمود به این که الان که موقع تقسیم غنایم جنگی است، شما از توزیع این غنایم و تقسیم غنایم بین مستمندان اظهار بیمیلی میکنید، میگوید اونا که در جهاد حضور نداشت. بفهمد همونطوری که در اصل جنگ، یعنی از خروج از مدینه برای جریان بدر و مبارزه با کفار قریش، شما بیمیل بودید و بی خدا دستور داد بجنگید و سرانجام معلوم شد که دستور خدا حکمت و مصلحت بود. بعد از جنگ هم در تقسیم غنایم راهی را که خدای سبحان ارائه کرده است، طی اون راه هم به سود اسلام است، هم به سود مسلمی، هم منفعت شما را در دنیا و هم در آخرت هم در آخرت. این کما متعلق به بخش اول آیه می شود، یعنی یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. این سوال معلوم شود یه استفهام محض و یک استفتاء صرف نبود، بلکه با اعتراض همراه بود. می‌فهمید الان شما در توزیع غنایم معترضی، با کراهت این حکم را می‌پذیرید، لکن حق در همین حکم است. چه اینکه در اصل جنگ که خواستید از مدینه بیرون بیایید، برخی از شما کراهت داشتید، ولی معلوم شد که این کراهت شما به جا نیست و حق با دستور الهی است. اگر این کما را ما چنین معنا کنیم، بگویم به این که یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، در این حکم خدا که این غنایم باید بین همگان تقسیم بشود، شما اعتراض نکنید، کراهت نداشته باشید، بیمیلی نکنید، حق همین است که خدا راهنمایی کرد. چه این که در اصل جریان جنگ و خروج از مدینه به طرف بدر عده بیمیل بودند، ولی معلوم شد که حق با حکم خداست، در تقسیم جرائم هم همینطور است. اگر ما این چنین معنا بکنیم، دیگه نیازی نیست به اینکه محذوفی رو تقدیر بگیریم و بگم این کما متعلق به محذوف است و مذکور نیست. برخی ها خواستن بگن به اینکه این کما متعلق به محذوف است، یعنی همونطوری که خداوند شما را در جریان تعقیب اون قافله پیروز کرد، در جریان جنگ هم پیروز میکنند. همونطوری که عده‌ای از شما برای بیرون آمدن از مدینه برای تعقیب اون قافله کراهت داشتن، معلوم شد که این کراهت نارواست، در روبرو شدن با لشکریان مهاجم قریش که از مکه حرکت کرده بودن، عده‌ای از شما کراهت دارید و این کراهت شما نارواست.
این را برخی از مفسران ذکر کردن که این متعلق به محذوف است. لکن این کما که تشبیه است باید یک مشبه و به مفروغ و انه اصیل داشته باشیم، بعد یه فرعی را با این اصل تطبیق کنیم و تشبیه کنیم. جریان تعقیب قافله و کاروان مال تجاری که از شام به طرف مکه برمیگشت در بین را این به ثمر نرسیده بود، یعنی مسلمین در این جریان فاتح نشدن، پیروز نشدن، تا اینکه کسی بگوید به اینکه همونطوری که خروج شما از مدینه برای دستگیری این قافله حق بود، الان هم روبرو شدن شما با این مهاجمان و لشکریان قریش که از مکه آمدن، اینم حق است گرچه برخی از شما بی‌میلند و کراهت دارند، چون اون جریان هنوز به ثمر نرسید که ما ببینیم اون حق بود یا نبود. این ترجمه آیه، ولی خب مستحضر قدر و ذیلش با ابهام همراه است. اصل اون قصه باید مشخص بشه تا معلوم بشه که این تشبیه از کجاست. این ترجمه قرآن برای کسانی که مسلمانن، شیعن و سالیان و متمادی در خدمت قرآن بودن مفهوم نیست، چه رسد برای بیگانه، جز این که اول شأن نزول مشخص بشه، بعد یه توضیح داده بشه به کمک خدا آیات، اونگاه معلوم بشه که آیه پیامش. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در سن 40 سالگی مبعوث شدن، 13 سال رو در مکه بودن، هم خودشون آسیب می‌دیدن و هم پیروان و مؤمنان اون حضرت در تمام این 13 سال در زحمت بودن، یا اموالشون رو مصادره می‌کردن، یا خودشون رو می‌زدن، یا خودشون شهید می‌کردن. اینا یا ناچار می‌شدن سکوت کنن، هر ظلمی را تحمل کنن، یا ناچار می‌شدن گاهی به طرف حبشه، گاهی هم به طرف مدینه مهاجرت کنن. به هیچ وجه مسلمان‌ها در این 13 سال در مکه امنیت نداشتن. بعد از اینکه عده‌ای با پیغمبر صلی الله علیه و سلم به طور خفا بیعت کردند و زمینه را برای مهاجرت حضرت از مکه به مدینه فراهم کردند، وجود مبارک حضرت به دستور خدا از مکه بعد از 13 سال به طرف مدینه مهاجرت کردند. مردم مدینه هم استقبال کردند، به نام انصار او را یاری کردند. عده‌ای هم که قبل از مکه به مدینه آمده بودند به اینها پیوستند، عده‌ای هم بعداً از مکه به مدینه آمدن شدند مهاجر. به وجود مبارک است امیر عده‌ای از فواطم را و زنها را از مکه به مدینه آورد. البته این فقط کار است امیر بود که علناً از مکه به مدینه بیاید، یه عده زنها را هم به همراه داشته باشد به نام فواطم و بعد هم اعلان آمادگی برای هر درگیری داشته باشد. اونا هم دیدن که با علی ابن ابی طالب نمی‌شود طرف شد. این مهاجرانی که برخی به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبل از هجرت اون حضرت از مکه به مدینه آمدند و برخی بعد پیوستند و انصاری که در مدینه بودند، اینا با وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعهد کردند، میثاق بستند، بیعت کردند که تا آخرین قدرت از او دفاع به حمایت. نزا حکومت اسلامی در مدینه مستقر شد و تشکیل شد. اینا یه نیروی رزمی داشتن، یه نیروی تبلیغی داشتن و آماده بودن برای دفاع. دیگه از اون به بعد سخن از خرد نبود، سخن از زد و خرد بود. همون به اصطلاح 13 سال در مکه فقط خرد بود، زد و خرد که نبود. این همش می‌خوردن، یا شهید می‌دادن، یا اموالشون مصادره می‌شد، یا ناچار می‌شدن به حبشه و مدینه مهاجرت کنن. در مدینه که حکومت تشکیل شد، زد و خرد شروع شد. دیگه اونا نمیتونستن حمله بکنن، مسلمان از خودشون دفاع می‌کردن. در چنین فضایی در ماه مبارک رمضان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر رسید که ابا سفیان که تجارت رسمی مکه به عهده اینها بود، اینا از مکه کالا را می بردن به شام می فروختن، از اونجا مال و تجاره را به مکه می آوردن. بازار رسمی مکه هم به نام اینا، سرمایه‌دارهای مکه مال تجاره خودشون رو به همراه ابا سفیان به شام منتقل میکردن و از شام هم کالای لازم برای مکه می آوردن. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر رسید که ابا سفیان با این مال و تجاره فراوان از شام دارد بر میگردد به مکه. این مسلمان هم که طلب شرعی دارن از اینا، برای اینکه بسیار از اینها اموالشون مصادره شده بود و اگر کسی میخواست از مکه به مدینه مهاجرت کند، به او اجازه نمیدادن که اموالش رو منتقل کند. نه اموال غیر منقول او رو میخریدن، نه اموال منقول را اجازه میدادن که منتقل کند از مکه به مدینه. خانه های اینها رو مصادره میکردن و اموال اینها رو هم میگرفتن. پس بخش عظیم از مسلمان های مکه اموالشون به غارت همین صنادید قریش رفت. پس مسلمین یه حق مسلمی نسبت به اینا داشته، این مال باخته ها میخواستن حق خودشون رو بگیرن. از طرفی هم این صنادید قریش از هر فرصتی استفاده میکردن برای براندازی نظام اسلامی، اموالشون را در راه براندازی نظام نوپای اسلامی صرف میکردن. و علل و عوامل دیگری هم دست به دست هم داد تا ثابت بکند که این مال و تجاره حق تلق مسلمان است. اینا 13 سال بالاخره مال باخته بودن. دستور رسید که شما بروید به طرف این قافله اموال خودتونو بگیری. اون مقداری که مال شماست به عنوانی که از شما مصادره کرده بودن استرداد کنی. اگر هم بقیه هم که هست، این زمین است برای براندازی نظام اسلامی. اون مال رو برای همین میخوام. شما اینا رو خلی سلاح کنی. حالا فرق نمی کند. گاهی سلاح شمشیر است، گاهی سلاح وسایل اقتصادی. اون بیگانه که از اسلام خبری ندارد، از اون 13 سال محرومیت و مستضعف بودن مسلمین خبر ندارد، از مصادره اموال اینا خبر ندارد، از اینکه اینا رو با دست خالی از مکه به مدینه فرستادن، اینا آمدن شدن اصحاب صفه خبر ندارد. میگن این مسلمان ها غارتگری کردن، در حالی که مسلمینی که با دست خالی از مکه به مدینه آمدن، هر کسی در مکه برای خودش مسکنی داشت، اجازه ندادن که مسکنه بفروشن، اینا ناچار آمدن در مدینه جز اصحاب صفه شدن، در این ایوانای مسجد پرسه می زدن، با تکدی زندگی می کردن. از اینا که خبر ندارن میگن مسلمین غارت کردن اموال مشرکین رو، ولی همین مال باخته ها می فهمن به این که اینا دارن مال خودشونو می گیرن، این غارت نیست. خب این اصحاب صفه که از مکه به مدینه آمده بودن، در مکه مسکن داشتن یا نداشتن؟ یه خونی داشتن بالاخره. همه اینها رو گرفتن، اینها رو فرستادن در مدینه دو مسجد اینا به سر گرن. و انصار و سایر مؤمنینی که در مدینه بودن به ذات اقدس الا از مردم با ایمان مدینه در قرآن کریم در کمال تکریم یاد کرده است، همود به یه بود من هاجر الیهم، از مردم مدینه به نیکی یاد کرد. همود این انصار دوستان و دوستداران مهاجرین بودن. یحبون من هاجر الیهم، نه روی تکدی، نه زیر کمیته امداد، نه با احترام و محبت، نه روی ترحم. نمیخواستن صدقه بدن که محبانه از مهمانانشون پذیرایی میکرد، نه یتصدقون. یحبون من هاجر الیهم، این که فهمد به یؤثرون علی انفسهم و روکان بهم خصاصه، همین است. در بعضی از مسائل غنایم جنگی وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اینکه سهم شما این است، سهم مهاجرین این است. اینو عرض کردن نه، برو ما نیازمندان باشیم، سهام ما را به همین مهاجرین بدیم. اینجور قرآن کریم در سوره 8 از اینا تجلیل کرده که اینا اهل ترحم نبودن، اهل صدقه نبودن، اینا محبان مهاجرین بودن. یک، و در موقع لزوم اونها را بر خود ترجیح میدادن. دو، اهل ایثار بودند. ایثار در قبال استعثار است. استعثار آن است که انسان خود را بر دیگری مقدم بدارد، نظیر همون طیول عموی. این سلاطین را میگفتن مستعثرن، چون خود را بر دیگران مقدم می‌داشتند. اما انصار مؤثرن، اهل ایثارن، یعنی دیگری را بر خود مقدم می‌دارن ولو خودشون نیازمند باشن. گاهی آدم نیازمند است ولی چیزی دارد که جبران بکنه، گاهی نیازمند است به همون سهمیه. این سهمیه را میگن خصاصه، اون فقر و تنگدستی که انسان با یه چیز معینی اون فقر خود را برطرف میکند بهش میگن خصاصه، یعنی اون چیزی که مختص به خود آدمه. خود و یؤثرون علی انفسهم و روکان بهم خصاصتون، یعنی فقری دارن که با همین ما یختصو به باید مشکلشون حل کنن. معذالک اون چه که ما یختصو به هست و مخصوص اونهاست که فقر اینا برطرف کنند، این رو به مهاجرین تقدیم میکردن. این مدارش احترام است و محبت، نه ترحم و صدقه. خب این جور که قرآن کریم از انصار تجلیل میکند، فهمد و یحبون من هاجر الیه و یؤثرون علی انفسهم و روکان بهم خصاصه، اینها دیدن به این که این مهاجرین که با دست خالی از مکه به مدینه آمدن، اینها فقیر نیستن، اینها برای رضا خدا دست از زندگی کشیدن. وقتی این آیه نازل شد و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، اینها را افتاد. خدا فهمد به این که روزی همه به دست خداست، روزی انسان ها به دست خداست، روزی حیوان ها به دست خداست. حیوان ها هم دو اسمه، برخی از حیوانات اهل پسنداز و ذخیره، مثل مور، مثل موش، مالنی. بعضی از حیوانات هم که اهل ذخیره و صندوق پسنداز نیست، در نظیر بلبل ها و گنجشک ها که به خوانندگی زرگرمن. بلبل که ذخیره ای ندارد، این مور و موشه. ذات اقدس الله فرمود که هم مور و موش را که اهل ذخیره و پسندازن، روزی هاشون ذخیره میکنن، خدا روزی میده، هم بلبل و گنجش را، این طیور را که اهل ذخیره و پسندازیستن، بازم خدا در زمستان ها روزی میده. و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و یکم. خب حالا این همه پرنده های مهاجر که از منطقه های دوردست، گاهی ببینید 100 کیلومتر، گاهی 200 کیلومتر، گاهی 1000 کیلومتر از منطقه های قطبی به این منطقه های معتدل در این تالاب ها مسافرت میکنند. کی اینا رو هدایت میکنه؟ کی روزی اینا رو قبلا ذخیره میکنه؟ کی وقتی هوا گرم شد اینا رو هدایت میکنه دوباره 1000 کیلومتر یا کمتر و بیشتر به اون منطقه اولی برگردن؟ راهنمای اینا کیه؟ فرمود این هر پرنده ای که بالاخره روزی خود رو ذخیره میکنه، خدا رو جابجا میکنه، هدایتش میکنه که اینا راه گم نمیکنه، راه عوضی نمیره. اگه اینا پرواز کنن و راه بلد نباشن، به یه منطقه سرسیری دیگری فرود بیاین، اونجا بالاخره یخ میزنن. و اگر خیلی دورتر برن، منطقه های استوایی و سوزان حرکت کنن، اونجا دیگه نمیتونن قدرت تحملش دارن، نمال منطقه قطبی بودن. این آیه که نازل شد، مهاجرین حرکت کردن، گفتن خب بله، ما هم یک انسانی هستیم در کنار سفره خدا، روزی میخوریم، از جایی به جایی میریم، بهره پسنداز نیستیم، روزی ما هم با ما حمل نمیشه. و که ای من دابت لا تحمل رزق الله یرزقها، اون خدایی که در مکه رازق ماست، در مدینه هم رازق ماست. و آمدن در مدینه با همین تو معنینه، این مختصر سختی رو برای آزمون تحمل کردن، بعد خدا هم تأمینشون کرده. بنابراین اگر کسی از وضع اسلام و مسلمین مستحضر نباشد، معاذالله این جریان حمله به قافله ابو سفیان را به عنوان غارتگری تهمت میزنند، چون که اون قلم به موضوعهای مخالف اسلام هم همین کار کردن دیگه، تاریخ 23 سالم همین کار کردن. ولی وقتی انسان اصل جریان رو بفهمد، بفهمد حق تلق مسلمین بود. در چنین فضایی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواستن از مکه به طرف این قافله حرکت کنن، یه دبی میل بودن، میگفتن که ما مقدورمون نیست که با اینها درگیر بشیم، بالاخره مقاومت بکنن اینا، اما سفیان از اینجا سنادید قریشن و اکثریت زیادی موافق بودن، ولی وعده الهی بود و از یعیدکم الله و احد طائفتین لانها لکم و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم، این وعده الهی بود که ذات اقدس الهی فرمود شما برید و این حق تلقتون رو بگیرید. شهر آدم، روستای آدم، خانه آدم است. بیت، دار، بر خود بلد هم اطلاق می شود. فرمود وجود مبارک پیغمبر، به اینها بگو هنگامی که خواستید از مدینه خارج بشوید، عده بیمیل بودن، عده البته مائل بودن، سخنی نگفتن و مطیع بودن. در جریان جنگ بدر عده کراهت داشتن، ولی بعد معلوم شد که حق با وحی الهی است. جنگ بدری پیش آمد و پیروز شدید. الان هم در غنائم جنگی که عده‌ای بی میلن میگن چرا به دیگران این غنائم رو میدید، اونا حضور نداشتن، بفهمن به این که حق با حکم خداست که فرمود عادلانه بین همه توزیع کنی. خب نخیر، مال صنادید قریش بود که ابو سفیان هم سهمی داشت، مال همون سران قریش بود، اونا کارهای زیادی داشتن، منتها سرپرست این قافله ابو سفیان بود. خب اونا چون مال صنادید قریش بود، صنادید قریش در تمام این مدت انبار مسلمین را غارت میکردن دیگه، یک نفر دو نفر که نبود، که خانه پیغمبر، خانه علی، امثال زاره علیه و سلام و سلامی کسی نخرید، که همونه گرفتن دیگه. این تو نبود که حالا به پیغمبر اجازه بدن که خونه‌شو بفروشه، یا به استمیر اجازه بدن خونه‌شو بفروشه، یا به سایر مهاجرین اجازه بدن خونه‌شو بفروشن، یا سهامی که فواتم داشتن از اونا بخرن، که اینا ناچار شدن با دست خالی فرار کنن. آمده وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با همراهش در همون غار سوگ اونجا مدتی مخفی بود تا اینکه کم کم آمد مدینه. نه، اون در صورت تقاص است، تقاص یه حساب دیگری داره. مال باخته اگر مال اون گیرنده مال به دست او رسید، این شرعا میتونه تقاص کنه، ولی اگه حکومت اسلامی باشه، نظام اسلامی باشه، باید مراجعه بکنه از جای حکومت شرعی بگیره، اگر میشه هر جمعه. اما وقتی کسی در قبال حکومت اسلامی است، در قبال حکومت اسلامی علیه اسلام مسلمین به غارتگری پرداخت، امارش رو مصادره کرد، آدم میتواند تقاص کنه مال خودش بگیره. مسلمان ها در حدود 313 نفر بودن، و اینایی که کراهت داشتن اینا منافق نبودن، مؤمن بودن، منتها ایمانش رو یه مقدار ضعیف بود. اینها با اعتراض و بیمیلی بیرون آمدن ولی سرانجام اطاعت کردن. یهودی ها که ارتباط مستقیمی با صنادید قریش داشتن، با مشرکین مکه در ارتباط بودن، فوراً به ابوسفیان اطلاع دادن که مسلمان ها برای اینکه اموال شما را بگیرن حرکت کردن. ابوسفیان دو تا کار کرد. یکی که فوراً یه قاصدی فرستاد مکه و همه اینها رو با یه وضع فجیعی با خبر کرد که ما در معرض خطریم، فوراً به داد ما برسید. یکی هم که مسیر خود را برگردون و نزدیک دریای احمر بیراه خودشو به طرف مکه نزدیک کرد که در مسیر اینهایی که از مدینه بیرون آمدن نباشد. اون کسی که از طرف ابوسفیان آمد به مکه با یه وضع فجیعی، گریه کرد، گوش شتر رو برید، مقداری خون سر صورت شتر میرفت که حالت اعلام خطر مرگ بمانند آن باشد، جامعه خود را درید و پشت رو کرد، وارونه روی شتر بودن نشست، که اینا تو بحث‌های تاریخی است البته. این منظره برای همه رعب آور بود و اکثری سرمایه‌دارهای مکه هم مال تجارتشون در اختیار ابوسفیان بود که داشت میآورد. اونا هم هدف سیاسی داشتن، هم هدف اقتصادی. ابو جهل فرماندهی این لشکر رو به عهده گرفت. در حدود 1000 نفر جنگجو تهیید شدند. عده زیادی سوار شتر بودند، با شتر آمدند. هر نفر تقریبا سوار اسب بودند و غالب اینها مسلح بودند. اما مسلمان‌ها در حدود 313 نفر بودند. شاید یکی دو نفرشون اسب داشتند، بقیه هم پیاده بودند. وقتی نزدیک بدر رسیدند، بدر نام یک کسی است از مردم حجاز که در این بین راه مکه و مدینه یه چاهی حفر کرده که به نام چاه بدر است. اون منطقه هم نام منطقه بدر شده. اصل این بدر گفتن اسم اون شخص، چاه و اون منطقه هم به نام بدر است. الان هم اگه شما اونجا مشرف بشوید میبینید این یک آبادی مختصری است، چند تا خونه دارد و چند تا مغازه دارد. اون چاه سمبولیک هم محفوظ است، دلو و کیفیت آب کشیدن هم هست. البته چاه نیست که آب داشته باشد، ولی اون سمبولیکش هست. بعد قبرستان شهدا مشخص است که اونجا زیارت میکنی. در کنارش بیرون این قبرستان که محصور است و دیوار دارد، اون قلیب و چاه است که کندن و مشرکین رو اونجا چال کردن، اونو فاصله دارد. از همون اولا پیغمبر صلی الله علیه و سلم طرز مبتکرانه این شهدا رو دفن کرد که اینا در قبرستان واحد دفن نشن. محدوده مدفن کشته های قریش بیرون است و در این محدوده ای که شهدا دفنن کسی از اونو دفن نیست. لذا این محصور است، دیواری دارد قبر قبور شهدای بعد، بیرون این مدفن اجساد کشته های مکه است. نزدیک این منطقه شدن با خبر شدن که قافله مال و تجاره ابوسفیان مسیرش برگردون، از راه دیگر خودش به مکه نزدیک میکنه. ولی از مکه دلشکر جنگجوی مهاجم مسلح آمده. اینجا هم عده‌ای کراهت داشتن که با اینها روبرو بشن و بجنگن. گفتن ما برای مال و تجاره آمدیم، الان با اینها باید بجنگیم. به تبدون غیر ذات شوکده تکون لکن. آیه ناظر شد که بالاخره ذات اقدس الهی یکی از دو پیروزی را نصیب شما میکنند، حالا یا مال و تجاره یا پیروزی بر این لشکر مهاجم. شما علاقه نداشته باشید که بعد مال و تجاره گیرتون بیاد. ببینید خدا چی دستور داده. در تلی امر بعضی بیمیل بودند ولی در پایان همه تسلیم شدند و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینا را توجیه کرده. فرمود شما همین نزدیک این چاه چادر بزنید و آماده باشید. وعده های الهی هم از ملک و ملکوت، نصرت های الهی از دو نشعه به اینها رسیده است. از طرفی دل های اینها را آرام کرد، یک دل های کفار را مرعوب کرد، دو بادی هم در جهت موافق مسلمین و مخالف کفار رسید، سه برای اینکه مسلمان ها پشتشون به باد بود، کفار روشون به باد. اونا میخواستن حمله کنن، این باد نمیذاشت. مسلمان ها میخواستن حمله کنن، باد تأییدشون میکرد، کمکی میکرد، چون باد از پشت اینها میبند ولی از روبروی کفار میوزید. اینا احتیاج داشتن به اینکه سرزمینی که روش زندگی میکنن داره آب باشد. شاید آب چاه برای همه کافی نبود و اینجا هم رملیست، شن هست، قافرو میره در میدان نبرد، باد زیر پا صفر باشه. باران مناسبی آمد، اینا خودشون شستشو کردن، آب ذخیره کردن، وضو گرفتن، از این باران مدد گرفتن. این زمینه های رملی اینها، شنزار اینها به صورت زمینه گل و خاکی در آمده، تف شده، محکم شده، اما همه این باران و همه این باد برای اونها یه عذابی بود، برای اونها تندباد بود، توفنده بود، بساط اونها را به هم زد، دیگ و دیگبر اینها را به هم ریخت، چادر اینها را به هم ریخت. این نصرت های ملکی و ملکوتی بود که دلهای مسلمین نرم شد. اونگاه اون شب با سخنرانی پیغمبر آرام شدن و تا صبح کاملا خوابیدن، ولی اونها مرعوب بودن، چون گفتن وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داده بود که اگر کسی از طرف اونها آمد بگیرید، من تحقیقات کنم. اینا در کنار چاه، چون چادر زده بودن، در اختیار همه مسلمین بود. نوکرها و غلامهای اونها که می آمدن برای آب گرفتن، چند نفر از اینها را آوردن به اردوی اسلامی، از اینها تحقیق کردن که شما چند نفرید؟ گفتن ما نمیدونیم. حضرت فرمود که از اینها سوال کنید اون مسئولین تغذیه اینها روزی چقدر غذا تهیه میکنن. اینا گفتن به اینکه روزی 9 تا 10 تا شتر میکشن اینا برای تغذیه. حضرت فرمود اینا 900 الی 1000 نفرن، برای اینکه هر شتری غذای 100 نفر است به طور معمول. اینا با این امکانات آمدن. حالا مسلمین بیچاره با مکیدن خرما میجنگیدن، مکه کباب نمیخوردن که، اینا خرما میمکید. فرمود از اینکه اینا روزانه متصدیان تپ و آشپزی اینا روزی 9 یا 10 تا شتر میکشن، معلوم میشه اینا 900 الی 1000 نفرن، تقریبا نزدیک 1000 نفرن بودن، 900 اند. سایر اطلاعات نظامی را هم از اینها گرفتن، اون مقداری که این کارگرها با خبر بودن. عمده سخنرانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود در شب جنگ بدر که روزش عملیات شروع شد، که اینا آرام شدن در کمال طمأنینه خوابیدن. از وجود بارک است امیر سلام الله علیه نقل شده است به اینکه قبل از اون سخنرانی بسیار از ماها میلرزیدیم که ما جنگی نکردیم. یک، جمعیت ما 313 نفر است، اونا 1000 نفر، دو، اونا سوارن، ما پیاده، سه، اونا به سربازاشون کباب میدن، ما به سربازامون خرما، چهار، ما با چوب دستی آمدیم، اونا با شمشیر، پنج. این جنگ نابرابر است، چیزی ما بجنگیم؟ مگر چند نفر ما شمشیر دارن؟ عمود بسیاری از اینها میلرزیدن. ما رفته میریم پیغمبر در چه حالت است، دیدیم در کنار یک درختی مشغول مناجات و زمزمه و دعاست، گویا اصلا جنگی نیست، گویا شب شبه نیست که فردا جنگ باشه، در کمال طمأنینه است. ما هم آرام شد تا صبح در کنار اون درخت مشغول مناجات و زمزمه با خدا. وجود مبارک هست امیر دارد که کنا زهمر البعث اتقینا و رسول الله صلی الله علیه و سلم، همین است. همون تو میدان جنگ هم همینطور بود، هر وقت ما احساس حراس میکردیم، نائره جنگ خیلی داغ میشد، ما نزدیک پیغمبر که رفتیم احساس آرامش میکردیم، همون چیزی دیگری. خب این وضع شب بدر بود. فردا هم که جنگ شروع شد، اول حضرت اتمام حجت کرد، کسی فرستاد که ما آماده برای گفتگو هستیم، آماده هستیم برای مذاکره، ما هرگز ابتدا جنگ نمی کنیم، این شمایید که داری حمله میکنید، ما برای گفتگو آماده ایم، برای مذاکره آماده ایم، 13 سال حرف ما رو نشنیدید، حالا اگر حرف ما رو بشنوید در مذاکره شرکت کنید، ما جنگی نداریم. پیشنهاد صلح و سازش داد، اونا قبول نکردن، مخصوصا ابوجهل. ابو جهل گفت همه انصار رو بکشید، مهاجرین رو نکشید، اونایی که از مکه آمدن اونا رو اسیر بگیرید، ما دوباره برگردونیم مکه تا عبرتی باشد برای دیگران. ولی فردا تقریبا 70 نفر از مشرکین کشته شدن، تقریبا 70 نفر به اسارت در آمدن، از مسلمین فقط 14 نفر شهید شدن و کسی هم اسیر نشد. اونا دیدن وضع اینطور است، فرار کردند و برگشتند. و ابو جهل علیه اللعنه تا آخرین لحظه مقاومت میکرد که بعد اون سرنوشت مشؤوم مبتلا شد. در این زمینه ذات اقدس اعلام فرمود به این که شما در توزیع غنایم ببینید دین چه میگوید، مبادا بگویید که اونا که در جنگ شرکت نکردن چه سهمی از غنیمت دارن. همونطور که در اصل جنگ حرف خدا را گوش دادید به نتیجه رسیدید، الان هم در توزیع غنایم حرف وحی رو گوش بدید به نتیجه میرسید. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون یجادلونک فی الحق بعد ما تبینه. همونطوره که در اصل جریان جنگ عده‌ای که اعتراض میکردن بعد معلوم شد اعتراضشون وارد نیست، بیمیل بودن، معلوم شد این که راه ازشون به موقع نبجا نیست، در توزیع غنایم هم این چنین است. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین کما اخرجه ربک من بیتک بالحق. این دیگه متعلقه محذوف نیست، ما تا بتوانیم بر اساس اثرات عدم حذف حرکت کنیم اولاست. برخی از مفسرین نظیر صاحب البحر المحیط این میگه به این که 15 قول نقل کرده در این مسئله که متعلق چیه، این تشبیه چیه. بعد میگه قلبم به هیچ کدام از این اقوار 15 گانه آرام نشد. اینو در تفسیر نمیگه، در جای دیگه میگه. بعد تانگ شب در عالم رؤیا با کسی داشتیم بحث میکردم، به رفیقم گفتم که 15 قول در این آیه ذکر کردیم هیچ کدام مرا آرام نکرده. دفعتاً در عالم خواب به ذهنم رسید که نصرکه کما اخرجکه، اون محذوف نصرکه است، یعنی خدا تو را یاری کرد همونطوری که اخرجکه. خب حالا اگر کسی بتواند این را در خود محدوده جنگ بدر پیاده کند و اصلی داشته باشد به نام جنگ، فرعی داشته باشد به نام توزیع غنایم، اصل امتحان خوبی داده، این فرع را می شود به اصل تشبیه کرد. همونطوری که در اصل جریان جنگ بدر گرچه برخی کراهت داشتند ولی معلوم شد حق با وحی است، الان هم در توزیع غنایم جنگی بین فقرا هم حق با وحی است گرچه دی بی میلن. یسالونک معلوم شد سفه استفتای محض نبود، با کراهت آمیخته بود. فرمود قل الانفال لله و رسول، این حرف را بشنوید، کما این که کما اخرج که رب و که میند بیتی که برحقه و این فریق من المؤمنین لکارهون، اونجا گرچه که راحت داشتید ولی معنی شد حق با وحی است، اینجا هم اگه که راحت دارید حق با وحی است. الحمدلله و رسول.